ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران به برنامه 14 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده ساعت 14 در رادیو فردا هستید. در این نیم ساعت آتی، نیم ساعت خبری تحلیلی، من فرشته قاضی با شما خواهم بود با همکارانم در این روز بسیار شلوغ که از طرفی تهدیدهای مقام‌های ایرانی به اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل در پی ترور اسماعیل هنیه بالا گرفته، از سوی دیگه پایان حکومت 15 ساله شیخ حسینه در بنگلادش رو داریم، نخست وزیر استعفا داد و از کشور گریخت و در ادامه خواهیم دید چه مطالب متنوعی همکارانم آماده کردن. اما قبل از همه اونها، رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما. رضا
ممنونم فرشته. درود بر شما شنوندگان گرامی. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش از سمتش کناره‌گیری کرد و بنابر گزارش‌ها از این کشور خارج و به هند رفته است. به گزارش رویترز، فرمانده ارتش بنگلادش در حال گفتگو با احزاب و چهره‌های سیاسی این کشور اعلام کرده که به دنبال پیدا کردن راه حل برای برون رفت از این بحران هستند. فرمانده ارتش بنگلادش با اعلام اینکه نیازی به برقراری وضعیت اضطراری در کشور نیست، از معترضان خواست آرامش خود را حفظ و به خانه‌هایشان برگردند. به دنبال گسترش اعتراض‌های ضد دولتی در بنگلادش، روز یکشنبه دست کم 95 نفر از جمله 14 مأمور پلیس در این کشور کشته شدند. شیخ حسینه از سال 2009 قدرت را در این کشور در دست داشته است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که ایران درخواست‌ها برای عدم واکنش به قتل اسماعیل هنیه را رد کرده است. بنابر این گزارش‌ها آمریکا هم در این باره پیامی ارسال کرده بود، اما به نوشته وال استریت جورنال مقامات جمهوری اسلامی روز شنبه به دیپلمات‌های عرب گفتند برایشان مهم نیست که جنگ روی دهد. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. در همین حال وبسایت اکسیوس به نقل از چند منبع گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در گفتگو با همتایان خود در گروه 7 تأکید کرده حتی در صورت اجتناب ناپذیر بودن واکنش ایران به اسرائیل باید تهران را برای محدود کردن این حمله تحت فشار گذاشت. در خبر دیگر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با محمد شیع السودانی نخست وزیر عراق هم بر اهمیت اقدامات همه طرف‌ها برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه تأکید کرده است. نخست وزیر عراق نیز در این تماس متوقف شدن عملیات اسرائیل در نوار غزه را عامل مهم کاهش تنش‌ها خوانده است. در همین حال امانوئل مکرون و ملک عبدالله رهبران فرانسه و اردن در تماس تلفنی خود تأکید کردند که به گفته آنها به هر قیمتی باید از گسترش درگیری‌های نظامی در خاورمیانه جلوگیری شود. مقام‌های فرانسه، ایتالیا و ترکیه نیز خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند. پیشتر شمار دیگری از کشورها از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، عربستان، استرالیا و اردن هشدارهای مشابهی صادر کرده بودند. فرانسه نیز ضمن صدور هشدار مشابه از شهروندان خود در ایران هم خواسته که موقتاً این کشور را ترک کنند. سوئد هم سفارت خود را در بیروت تعطیل کرده است. به دنبال جابجایی ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه، یک مقام کاخ سفید گفت این تحرکات ماهیت دفاعی دارند. جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، به شبکه CBS گفت هدف کلی از این اقدامات کاهش تنش‌ها، جلوگیری از وقوع حملات و پرهیز از یک جنگ منطقه‌ای است. معاون جک سالیوان افزود که ایالات متحده می‌خواهد برای هر احتمالی آماده باشد. پنتاگون اعلام کرده چند ناوگروه آمریکا در آب‌های خاورمیانه جابجا می‌شوند و جنگنده‌های بیشتری به منطقه اعزام خواهند شد.
ممنونم رضا. همکارم رضا جمالی بود با شما با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و الان ایلیا جزائری همکار دیگرم اینجا در استودیو اضافه شده به ما. همونطور که رضا هم تو خبرها خوند و به آگاهی شما رسوند، تهدید مقام‌های ایرانی به اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل در پی ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، التهاب در منطقه رو به اوج رسونده. تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش در جریان، اما گزارش ها حاکی از این هستش که چندان نتیجه بخش نبوده. ایلیا، تو که این مسائل رو از نزدیک دنبال میکنی، در مورد این تلاش های صورت گرفته به ما بگو، اصلا در چه راستاییه، چه اتفاقی داره میفته؟
فرشته برای فرونشاندن تنش هست و جلوگیری از اوجگیری اون تلاش هایی داره صورت میگیره از سوی کشورهای مختلف. البته در رسانه ها چیزهای منعکس شده، اما عمده تلاش هایی که تا الان ما شاهد بودیم سفر ایمن اسفندی وزیر خارجه اردن به ایران بوده. اول گفته میشده که پیامی از مقام های اسرائیلی داره که آقای اسفندی اینو تکذیب کرد، گفت که اومده اول تبریک بگه به ریاست جمهور آقای پزشکیان و بعد هم در مورد تلاش های جاری برای فروشان تنش صحبت بکنه با مقام های ایرانی و با اینکه محکوم کرده کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران رو و اون رو اقدامی تروریستی و خارج از عرف بین‌الملل دونسته، اما بار دیگر تاکید کرده بهترین راه برای جلوگیری از اوجگیری تنش در منطقه آتش بس در نوار غزه هست. این رو وزیر خارجه مصر که هم تلفنی با آقای علی باقری کنی و سرپرست وزارت امور خارجه صحبت کرده، باز هم تاکید کرده. البته جزئیات زیاد در مورد صحبت‌های وزیر خارجه مصر با مقام ایرانی وجود نداره، اما چیزی که سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته در راستای تلاش برای کاهش از تنش‌ها در منطقه بوده.
چه نتیجه ای تا حالا این تلاش ها داشته؟ میگن که خیلی ایران پاسخ درستی نداده یا نپذیرفته نظرات کشورهای دیگر رو. چجوری ارزیابی میشه این تلاش ها؟
فرشته با توجه به صحبت های مقام های ایرانی داره ارزیابی میشه، هم مسئول پزشکان رئیس جمهور ایران، هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و هم فرمانده سپاه پاسداران صحبت هایی که امروز داشتن تأکید میکردن بر اینکه اقدام انتقام جویانه انجام خواهند داد علیه اسرائیل. برای همین این تلاش ها شکست خورده به نوعی داره ارزیابی میشه. البته به درخواست ایران امروز قرار است وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده عربستان سعودی نشستی داشته باشن، نشست فوق العاده. باید نتیجه این نشست چه خواهد بود؟
و تقریبا میشه گفت قبل از این نشست اقدامی صورت نخواهد گرفت. ولی
آیا درباره نمیشه اینتون در سیاست همه چیز وارد است؟
دقیقاً همینطوره. آیا درباره این که اقدام احتمالی ایران چه خواهد بود تا حالا چیزی خبری منتشر شده؟
رسمی وجود نداره. گمان زنی هایی که در رسانه ها وجود داره میگن یا ایران مثل حمله گذشته بخواد اقدامی بکنه یا از راه گروه های نیابتی هم احتمالش مطرح است که از راه اونها اقدامی انجام بده. همه اینها در رسانه ها و گمان زنی کارشناسان مطرح است. حتی در مورد زمانش هم گمانزنی هایی وجود داره که البته تا زمان مشخص شدن چیز رسمی هنوز نمیشه به طور قطع صحبت کرد.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو با من بود. اما در همین زمینه با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که آیا واقعا اونطور که مقامات ایرانی میگن هر گونه اقدام ایران انجام بده بازدارنده خواهد بود. بشنویم در ادامه.
یه نکته ای که خیلی قابل توجه هست در صحبت های مقامات ایرانی و این رو مشابهش رو در روزهای بین اول آوریل تا 13 آوریل در اون فاصله حمله اسرائیل به کنسولگری ایران تا پاسخ ایران هم شاهد بودیم، این هستش که اقدامات نظامی ایران اصطلاحاً یک پیوست دیپلماتیک داره. یعنی در پی این هستن که فضا رو آماده بکنن به شکلی که پاسخی که ایران قرار هست که بده به هر شکلی که باشه، این به عنوان یک اقدام دفاعی و نه اعلان جنگ و نه تلاش برای تشدید درگیری ها در نظر گرفته بشه. این یک فاکتور مهم هست در تحلیل رویکرد ایران چه در ماه آوریل و چه الان، به این خاطر که ایران به هر حال پتانسیل نظامی خودش و پتانسیل نظامی رقباش، حالا اینجا هم اسرائیل هم آمریکا مطرح است، این رو میدونه و از طرف دیگه فضای بین المللی رو هم خب داره میبینه که در مجموع به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی با وجود محکومیت‌های اسرائیل در غزه، منتها به بحث ایران که میرسه فضا به نفع اسرائیل هست. لذا میخواد که این سیگنال رو بده که ما به خاطر اون موضوع حاکمیت ملی خودمون و اینکه این رو نقص شده میدونیم، لازم میبینیم که پاسخ بدیم، اما در این حال به دنبال تشدید درگیری ها نیستیم. این در واقع نقطه تمرکز ایران هست.
این پاسخ با این شرایطی که گفتید اگر اقدام ایران بکنه، آیا همونطوری که مقامات جمهوری اسلامی میگن بازدارنده خواهد بود یا چه تبعاتی خواهد داشت؟ خیلی نگران هستن از اینکه دامنه جنگ گسترده تر بشه، جنگ دیگری به وجود بیاد.
واقعیت اینجاست که از 7 اکتبر تا به الان هیچ وقت ما تا این اندازه به یک جنگ منطقه‌ای واقعا نزدیک نبودیم، به این خاطر که به نظر میرسه مثلا اقدامی که اسرائیل در اول آوریل انجام داد و خب اون واکنش موشکی و پهپاد ایران رو به همراه داشت، بیشتر از سر یک نوع محاسبه بود مبنی بر این که ایران به سیاست اصطلاحاً صبر استراتژیک خودش پایبند است و پاسخ نخواهد داد. بعد از حمله ایران، وقتی که اسرائیل در تهران این اقدام رو انجام میده، به نظر میرسه که اسرائیل خودش رو آماده کرده برای یک جنگ گسترده تر، و دلیلش هم این هست که اساساً در گفتمان مقامات اسرائیلی این باور داره شکل میگیره که ما در هر صورت از همون 7 اکتبر با چند جبهه که رهبریش با ایران هست ما درگیر بودیم، پس چه بهتر که بریم اساساً کار رو تموم بکنیم. یعنی این در طرف اسرائیلی. در طرف ایران هم این گفتمان رو من به طور فرزندی دارم میبینم که خب اگر قرار هست که اقدامات اسرائیل به همین شکل ادامه پیدا کنه، پس چه بهتر که یک جنگ بشه و نتیجه نهایی حاصل بشه. من فکر نمی‌کنم که از برایند اینها بازدارندگی چه برای ایران و چه برای اسرائیل حاصل بشه. اون چیزی که حاصل خواهد شد تنش‌های بیشتر هست و احتمالاً در بهترین حالت یک درگیری محدود بلند مدت و ادامه دار، و در حالت بدبینانش یک جنگ تمام عیار در منطقه رو مشاهده کنیم.
الان خبرهایی که میاد از چه جانب آمریکا چه کشورهای اروپایی این هستش که تلاش‌های اونها، تماس‌های اونها برای اینکه ایران رو قانع بکنن یا مانع اقدام ایران بشن به شکست انجام میده و ایران به هیچ عنوان نپذیرفته که اقدامی نکنه. فهم کنید که این وضعیت چه چیز رو پیش روی ما قرار میده؟
مسئله اصلی برای ایران این هستش که بجز گزینه نظامی الان به نظر میرسه که هیچ رویکردی رو مؤثر نمیدونه، به خاطر اینکه شما اگر که نگاه بکنید نه فقط در ایران، مثلا الاخبار حزب الله لبنان داره عملا این روایت رو ترویج میکنه که ما در بحث گفتگومون با آمریکا، آقای آموس هوخشتاین نماینده ویژه آمریکا، ما فریب خوردیم، به خاطر اینکه به ما قول داد که بعد از حمله راکتی به جولان اسرائیل در بیروت تلافی نخواهد کرد، و حالا ما در شرایط قرار گرفتیم که فرمانده ما آقای فؤاد شکر کشته شد، و حالا ایران هم به همون داره استناد میکنه و میگه که اساسا چه تضمینی هست که اگر که مثلا طرفای اروپایی و آمریکایی ما رو دعوت به خویشتنداری میکنن دوباره این اقدام تکرار نشه. و برایند اینا همونجوری که عرض کردم ما رو به سمتی داره میبره که فکر میکنم پاسخ ایران حالا به هر شکلی که باشه مسئله روز باشه، نه حتی مسئله هفته یا ماه، و این در واقع چشم انداز افزایش تنش ها به هر حال کاملا جدی هستش از نظر من.
صدای حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان رو میشنیدید. اما مردم چی میگن در ایران؟ ایران جمهوری اسلامی میگه که از لحاظ حقوقی پاسخگویی به اسرائیل رو حق خودش میدونه، در این حال تاکید میکنه که به دنبال افزایش تنش در منطقه نیست. با این وجود بسیاری از احتمال بروز یک درگیری گسترده تر سخن میگن. بسیاری از شهروندان ایرانی هم نگران بروز جنگ هستند. در این میان عده‌ای هم به استقبال جنگ میرن، یعنی در واقع استقبال میکنن از جنگ. بشنویم از آن کاویانی.
اگر تصویر جامعه ایران رو از دریچه صدا و سیمای تحت مدیریت حکومت جمهوری اسلامی نگاه کنیم، جدی بودن وضعیت در حد یک بازی تقلیل داده می شود.
چرا نزنیم؟
چیو نزنیم؟
اسرائیل رو.
اسرائیل رو نزنید؟
اسرائیل رو چرا نزنیم؟
کی گفته نباید بزنیم؟
شهروندانی که نظر آنها از تلویزیون پخش می شود، پاسخگوی تهران به کشته شدن اسماعیل هنیه در داخل خاک ایران را همگی ضروری می دانند و در این حال با نوعی از ساده انگاری با موضوع روبرو می شود.
نزنیم اون بیشتر هار می شه.
هر کی سکوت بکنی پروتر میشه.
پررو میشه. بدتر میزنه.
فردا میخواد یه جا دیگه رو بزنه. باید بخوره.
در این رویکرد اقدام سیلی یا پرتاب موشک با پرتاب یک موشک پاسخ داده و موضوع تمام شده قلمداد میشود. اما آنچه موجب شده دیپلمات‌ها از شرق و غرب تلاش کنند که از اقدام واکنشی تهران جلوگیری کنند، این است که بیمه این میرود که این تنش گسترده تر از هر زمان دیگری شده و یک جنگ تمام عیار میان ایران و اسرائیل رقم بخورد. نگرانی که در رویکرد گروهی از مخاطبان رادیو فردا هم بازتاب داده شده است. مثل سیمین که در اینستاگرام رادیو فردا نوشته:
هیچ پایان خوشایندی با جنگ رقم نمیخوره. فقط کافیه به کشورهای دور و بر خودمون نگاهی بندازیم تا فاجعه جنگ رو بیشتر درک کنیم.
یا علی که از دریچه دیگری به این موضوع پرداخته:
نمیدونی جنگ چقدر بده. امیدوارم پایان این داستان بدون جنگ قشنگ بشه. از بیرون هیچ کی هیچ کاری نمیکنه جز نابودی ایران. خود مردم باید برای خودشون تصمیم بگیرن. فکر نکنید با جنگ همه چی درست میشه.
روی کرده این کاربر و استفاده از اصطلاح همه چیز درست میشه پاسخ به گروهی دیگر از کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. آنها که میگویند اگر جنگی رخ دهد آنها چیزی برای از دست دادن ندارند، چرا که همین حالا هم در شرایط شبه جنگی زندگی میکنند. در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره نگرانی از بروز جنگ، بهناز نوشته:
از این کشور جنگ زده که مردمش هر روز در حال جنگ با حکومت و تورم و بی‌عدالتی و تبعیض هستند، در مورد جنگ سوال نپرس.
در 48 ساعت اخیر که صحبت از احتمال اقدام تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل شدت گرفته، یک هشتگ هم در میان کاربران فضای مجازی فارسی زبان بیشتر استفاده شده است. هشتگ نه به جنگ. کاربرانی که از این هشتگ استفاده می کنند روی کرده یکسانی به موضوع ندارند. برخی می گویند تندروهای داخلی که بر تبل جنگ می کوبند خود مسئول این وضعیت هستند. گروهی تجربه 8 ساله جنگ ایران و عراق را یادآوری می کنند که هنوز آثار آن در زندگی میلیون ها ایرانی باقی است. و هستند در این میان آنها که از طرفداران درگیری نظامی می پرسند اگر جنگ به براندازی جمهوری اسلامی منجر نشد، آن وقت چه می شود؟
گزارش هانا کاویانی بود از شهروندان ایرانی. اما حالا بریم به اسرائیل و فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در این کشور، از حال و هوای مردم و رسانه‌های اسرائیل نسبت به احتمال آغاز جنگ به ما میگه.
مردم امروز هم به سر کارهای خودشون رفتن. جاده ها از اول بامداد مملو از خودروهایی بود که مردم رو به سوی مراکز کارشون در تل‌آویو، اورشلیم و سایر شهرها می برد. بازارها و مراکز خرید باز و کار عادی در جریانه. رسانه ها در کنار مصاحبه های خیلی زیاد با نظامیان پیشین در مورد احتمالات جنگی، برنامه های نسبتاً عادی هم دارن و از جمله دستاوردهای ورزشکاران اسرائیلی در المپیک پاریس رو که امسال تا حالا 6 مدال کسب کردن بازتاب میدن. اینها روبنای اموره، ولی زیر پوست این وضعیت یک سوال مردم رو مثل مسئولان نظامی و سیاسی به خودش مشغول کرده: آیا حمله ترکیبی ایران و گروه‌های نیابتیش عملی میشه؟ آیا اسرائیل بار دیگه بعد از حمله مستقیم نظامی شب 25 فروردین مورد حمله دوباره موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار میگیره یا نه؟ کدوم شهرها بیشتر در معرض خطر هستند؟ تقریبا این اطمینان در میان مردم وجود داره که چنین حمله قطعی است، ولی زمان آن معلوم نیست. سخنگوی ارتش اسرائیل یک شنبه شب به مردم گفت لازم نیست تغییری در روند عادی زندگی خودتون بدین، و وقتی خطر جدی و قریب الوقوع شد، خود اسرائیل از طریق تلفن همراه مردم به تک تک شهروندان راهنمود لازم رو میده، ولی گفت که باید هوشیار باشین. دانیل هگری این رو هم گفت که نباید فکر کنید که تمامی سامانه‌های دفاع هوایی چند لایه کاملا نفوذناپذیرن. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده بودند که احتمال حمله پیشدستانه اسرائیل به ایران و لبنان در نشست 4 ساعته دیشب دولت اسرائیل با فرماندهان ارتش بررسی شده، و مقامات نظامی و امنیتی گفتند گزینه حمله پیشدستانه رو تنها باید وقتی عملی کرد که کاملا یقین پیدا بکنیم ایران حقیقتاً و به سرعت داره نیت خودش رو برای حمله به اسرائیل عملی میکنه. همونطوری که گفتیم نگرانی در افکار عمومی وجود داره، ولی با این حال شتاب یا دستپاچگی زیادی در بین مردم دیده نمیشه. یعنی در مرکز خرید سوپرمارکت ها دیده نمیشه که خرید زیادی مردم بکنن برای انبار کردن آذوقه. هرچند برخی از مردم چراغ قوه و باتری رو تهیه کردن که اگر برق قطع شد ساعاتی رو در خاموشی سپری کنن، ولی کسی برای مثال محل زندگیش در حیفا یا تل‌آویو رو تغییر نداده. روی هم رفته حالت صبر و انتظار و امید به توانمندی ارتش وجود داره.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما بریم به نقطه دیگری از جهان با کامبیز کراماتی همکارم که اینجا در استودیو با منه. تشدید اعتراضات و نارامی های خونین در بنگلادش. شیخ حسینه نخست وزیر این کشور ناچار کناره گیری کرد. کامیز چه خبره اونجا؟ چه اتفاقی افتاده؟
بله فرشته، ببین همینطور که گفتی شیخ حسینه نخست وزیری که مدت های مدید نخست وزیر این کشور بود سرانجام مجبور شد که کناره گیری کنه، با هلیکوپتر کاخ رو ترک کرد و به هند فرار کرد. هلیکوپترش هم فرود اومده در هند. آخرین خبری که داریم این هستش. از اون طرف هزاران نفر از معترضای خشمگین بعد از اینکه شنیدن که شیخ حسینه کناره گیری کرده به کاخ هجوم بردن و غارت کردن، کاخ رو تصرف کردن و غارت کردن. تصاویری دیده شده که حتی دارن مبل و صندلی و کاناپه و اینها رو هم رو دوش گذاشتن، دارن از کاخ خارج میکنن. همین چند دقیقه پیش فرمانده ستاد مشترک ارتش بنگلادش هم یه کنفرانس خبری داشت و گفتش که یک دولت انتقالی اداره کشور رو فعلا به دست خواهد گرفت. البته مشخص نگر که چه کسی در رأس این دولت انتقالی خواهد بود، ولی تاکید کرد که با محمد شهاب‌الدین رئیس جمهور کشور قراره دیدار کنه و گفت با رهبران اپوزیسیون هم دیدار کرده و امیدواره که بتونه یک راه حلی رو پیدا بکنه. امروز صبح از ساعت اولیه صبح شاید ده ها هزار نفر از معترضا ریخته بودن توی خیابون، قرار بود که شاید ده ها هزار نفر دیگه هم بهشون بپیوندن. دلیل اوجگیری این اعتراضات در امروز همین بودش که در درگیری های دیروز بین پلیس ضد شورش و معترضا دست کم 90 نفر کشته شده بودن و صدها نفر هم زخمی.
اصلا کامبیز همین این اشاره کردی به اوج گرفتن اعتراض، اصلا این اعتراض از کجا شروع شد؟ چی شد که بنگلادش به شرایط امروز رسیده؟
بله فرشته، ببین حالاش یک ماه پیش بود که یک دادگاه بنگلادش اومد یک قانون قدیمی رو دوباره اجرایی کرد، از روی اجرا شدنش رو داد و اون قانون هم عبارت از این بود که 93% از سهمیه مشاغل دولتی رو به بازماندگان کشته شدگان در جنگ 41 سال پیش بنگلادش و پاکستان تخصیص میداد. این موضوع باعث شد که خب به خصوص دانشجوها به شدت خشمگین بشن و به خیابون‌ها بریزن. اعتراضات بالا گرفت، تعداد زیادی از دانشجوها در یک روز هولش 13 تا دانشجو کشته شدن، در طول این یک ماه مجموعا هولش 300 نفر کشته شدن. و بعد از اون اعتراضاتی که اون هولش یک ماه پیش در جریان بود، دادگاه عالی بنگلادش اومد اون قانون رو لغو کرد و گفتش که بله اون سیستم سهمیه بندی رو لغو کردیم. کمی فروکش کرد اعتراضات، کمی آروم شد. رهبران دانشجویی گفتن که باید ببینن که الان شرایط بعد از این چه خواهد بود. بعد از چند روز آرامش رهبران دانشجویان خواستار در واقع تغییرات مدنی در کشور شدند و از جمله خواستار کنارگیری خود شیخ حسینه نخست وزیر شده بودند.
کامیز یه مقدارم در مورد خود شیخ حسینه به ما بگو. نخست وزیر مستعفی بنگلادش کی هست، کی بود؟
بله این خانم شیخ حسینه در واقع یک اولا 77 سال سنشه، این دختر مجیب‌الرحمن هستش، بنیانگذار بنگلادش و اولین رئیس جمهور این کشور. در دو دوره نخست وزیر بنگلادش بوده، دوره اول 1996 تا 2001 یک دوره 5 ساله که اولین نخست وزیر بنگلادش بود که یک دوره 5 ساله به طور کامل در صدر کشور بود. بعد دوباره از 2009 نخست وزیر شد تا همین امروز. مجموعا اگه در نظر بگیریم حدود 20 سال نخست وزیر بوده. سال 2018 مجله تایم اون رو یکی از 100 فرد تاثیرگذار دنیا معرفی کرد و مجله فوربس هم سه بار سال 2015، 18 و 22 اون رو به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند جهان انتخاب کرده بود. در دوره نخست وزیریش پیشرفت اقتصادی تو این کشور نسبتا خوب بوده. الان میدونیم که یکی از قطب‌های تولید پوشاک هستش بنگلادش. خیلی از لباسهایی رو که در گوش و کنار دنیا می‌خریم پوشش داده تولید بنگلادش. حالا حتی ممکنه که از برندهای خیلی معروفی مثل نایکی و آدیداس اینا هم باشند، اما می‌بینیم که زده تولید بنگلادش هستش. اما مسئله اصلی این هستش که از نظر معیارهای دموکراتیک و حقوق بشری این کشور در این دوره شاهد افت بسیار زیادی بوده. از جمله مثلا دیدبان حقوق بشر اسناد زیادی رو ثبت کرده در مورد ناپدیدسازی اجباری مخالفان یا کشتن فراقانونی مخالفا و سرکوب مخالفا، سرکوب خشونتبار به خصوص. و نکته این هستش که به هر حال از شخصیتی مثل شیخ حسینه که در واقع همینجوری که گفتم دختر بنیانگذار این کشور بود و در واقع این خاندان از احترام بسیار زیادی در این کشور برخوردار بودن، یک چنین تغییراتی و یک چنین برخورد در واقع دیکتاتور مآبانه‌ای خیلی برای بنگلادشی‌ها چیز عجیبی بوده در این سال‌ها.
ممنونم کامبیز، همکارم کامبیز کراماتی که امروز تحولات بنگلادش رو دنبال میکنه اینجا در استودیو با ما بود. اما بریم سراغ یک گزارش متفاوت. طبق معمول همیشه نورهای شهری که زیبایی و امنیت خیابانهای شهرهای جهان رو تضمین میکنن، حیات دو سوم موجودات زنده و به تبع اون چرخه حیات سایر موجودات رو به خطر میندازن. این یافته تازه دانشمندان در چینه. بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان آکادمی علوم چین هشدار دادند که نورهای مصنوعی که شهرها را در طول شب روشن نگه می‌دارند، می‌توانند با تأثیر بر کیفیت برگ‌های گیاهان، تغذیه حشرات را به خطر بیندازند و به زنجیره غذایی طبیعت آسیب وارد کنند. این پژوهش که در مجله Frontiers in Plant Science منتشر شده است، تأثیرات نورهای مصنوعی شبانه بر اکوسیستم‌های شهری را مورد مطالعه قرار داده و به نتایج نگران کننده‌ای منجر شده است. دکتر شوانگ ژنگ، نویسنده این مطالعه، در این باره می‌گوید: ما متوجه شدیم که در مقایسه با اکوسیستم‌های طبیعی، برگ‌های درختان در بیشتر اکوسیستم‌های شهری به طور کلی کمترین نشانه‌ای از آسیب حشرات را نشان می‌دهند و کنجکاو بودیم که بدانیم چرا. این تحقیقات بر روی دو گونه درخت رایج در پکن، یعنی درخت تلخ بیان ژاپنی و درخت زبان گنجشک انجام شد. پژوهشگران دریافتند که در مناطقی که با نور مصنوعی بیشتری روشن هستند، برگ این درختان سفت‌تر شده و کمتر توسط حشرات خورده می‌شوند. در این مطالعه دانشمندان 30 محل نمونه برداری در جاده‌های اصلی که معمولاً تمام شب توسط چراغ‌های خیابانی روشن می‌شوند را انتخاب کردند. آنها میزان روشنایی را در هر محل اندازه‌گیری کردند و سپس سختی برگ‌های درختان را آزمایش کردند. تقریباً 5500 برگ در مواردی از جمله اندازه، سختی، محتوای آب و سطوح مواد مغذی و دفاعهای شیمیایی آزمایش شدند. نتایج نشان داد که هرچه روشنایی بیشتر بود، برگ‌ها سفت‌تر می‌شدند. در مناطقی که در شب به شدت روشن بودند، برگ‌ها بسیار سفت بودند و هیچ نشانه‌ای از جویده شدن توسط حشرات نداشتند. پژوهشگران عنوان کردند که در حالی که آنها به طور کامل نمی‌دانند چرا این اتفاق افتاده است، اما پیشنهاد می‌کنند که درختانی که در معرض نور مصنوعی هستند، ممکن است مدت زمان فتوسنتز خود را طولانی تر کنند. با وجود آن که ممکن است برای برخی افراد درختان با برگ‌های بی‌عیب و نقص زیباتر به نظر برسند، اما این مسئله می‌تواند نشانه بدی برای اکوسیستم باشد. ژانگ تأکید می‌کند برگ‌هایی که از آسیب حشرات مصون هستند ممکن است به افراد آرامش ببخشند، اما نه به حشرات. تخریب برگ‌ها یک فرایند اکولوژیکی طبیعی است که تنوع زیستی حشرات را حفظ می‌کند. تحقیقات پیشین نیز نشان داده‌اند حدود 40% از جمعیت انواع حشرات در جهان کاهش پیدا کرده است و روند کاهش آنها 8 برابر سریع‌تر از روند کاهش پرندگان، پستانداران و دیگر گونه‌هاست. حشرات از نظر تعداد 2/3 حیات بر زمین را تشکیل می‌دهند و یکی از عوامل اصلی در چرخه حیات به شمار می‌روند. آنها به گرد افشانی درختان کمک می‌کنند، به ثبات خاکیاری رسانده و غذای گونه‌های دیگر جانوران هستند. در نتیجه نابودی آنها خطرات بازگشت ناپذیری برای کره زمین به همراه خواهد داشت.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
بله، این هم تغییراتی که در رادیو فردا اتفاق افتاده در برنامه هاش. اما به 2 خبر کوتاه اشاره بکنم. یکی این که کبرا غلامی، پژوهشگر و دانشجوی دانشگاه ارشد دانشگاه الزهرا، که بازداشت و در خطر رد مرز شدن از ایران به افغانستان بود، رد مرز نشده، در ایران میمونه. و در المپیک هم در ادامه مسابقات در دو وزن 68 و 130 کیلو در کشتی فرنگی تقریبا از دو ساعت دیگه دو کشتیگیر ایران روی توشک میرن. اگر دوست داشتید ببینید حتما ما هم در بخش های دیگه خبرش رو یا تحلیلش رو با شما در میون خواهیم گذاشت. نظراتتون هم در مورد تغییرات برنامه های رادیو فردا هم هر چیز دیگری که دوست دارید با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. همچنان با ما باشید.